ممنون که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش بودید. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود و آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار، بنده حسین معتمد هاشمی همراه شما بودم. یک نکته هم در انتهای برنامه که ما فردا در خدمتتون نیستیم و برنامه بعدی روی خط ورزش سه‌شنبه تقدیمتون خواهد شد 8:40 دقیقه صبح. روزتون بخیر، ایام به کامتون و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 و در این لحظه همکارانم آماده هستن تا برنامه خانه و خانواده رو تقدیم شما کنن. خواهش میکنم همراهی بفرمایید.
خانه و خانواده.
محبوب من شاید شاعر نباشم، شاید مثل نویسنده های زبردست نتوانم برایت نامه های عاشقانه بنویسم، اما دوست داشتن را بهتر از همه عاشقانه افسانه های قدیمی بلدم. روی معجزه های عشق من ویژه تر حساب کنم. بانی مهر و پیوند، باعث آرامش و لبخند، الهی به امید تو. خانواده های ایرانی، همدلای همراه، سلام. صبح یک شنبه شما به خیر و به مهر و زیبایی. زندگیتون آرام و دلانگیز و رویایی. الهی که برای کشتی خانوادتون همیشه بادهای موافق در حال وزیدن باشه و شما رو به ساحل زیبای آرامش برسونه. الهی که احساس امنیت خاطر، ذهن و خونه و زندگیتونو پر کرده باشه. الهی که برای هم اسباب دلگرمی و امیدواری باشید. ممنونیم که با خانه و خانواده همراهید. آرزوی ما خوشبختی جمع خانوادگی شماست. فلاسفه و حکما از قدیم دو چیز رو به هم تشبیه می کردن: جسم انسان و جامعه انسانی. گاهی جسم انسان رو به جامعه‌ای تشبیه می‌کردند که در اون همه اعضا و جوارح مثل اصناف و طبقات مختلف مشغول کار و خدمت متقابل به هم دیگر. گاهی هم جامعه رو به جسمی تشبیه می‌کردند که بنی آدمش مثل اعضای یک پیکر با هم ارتباط و اتصال دارن. شباهت‌های فرد و خانواده و جامعه بسیار زیاده، از جمله اینکه هر سه اینها به سلامتی نیاز دارن. صد البته که سلامتی فقط به سلامت جسمی خلاصه نمیشه، سلامت روانی و روحی و اخلاقی هم خیلی مهمه. یکی از پایه‌های حفظ سلامت اخلاقی فرد و خانواده و جامعه هم حفظ حریم‌ها، توجه به قید و بندهای اخلاقی و رعایت عفاف و پوشش مناسب. در برنامه امروز قراره با هم از نقش حجاب و عفاف در حفظ سلامت اخلاقی جامعه صحبت کنیم. آیا بی‌قیدی ها و سست شدن ارزش هایی مثل پاک دامنی و بیتوجه به پوشش و متناسب با عرف و ارزش های جامعه نمیتونه سلامت اخلاقی جامعه رو به خطر بندازه؟ نظر شما چیه؟ راه‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن‌های 2205009 2204886 و شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. لطفاً با ما از تجربه‌ها و دیدگاه‌ها و سوال‌هاتون بگید. صبحتون بخیر باشه انشالله. شنونده برنامه خانه و خانواده هستید از رادیو ایران. دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکارم آقای نوید دانشور تهیه کرده.
از زبان شما بشنویم درباره تأثیر عفاف و حجاب پیرامون سلامت اخلاقی جامعه.
به هر حال تأثیر که داره، یعنی کسی که حالا حریم رو رعایت کنه به هر حال تأثیر میذاره.
خب مسلماً همیشه رعایت عرف و قانون یک جامعه هم به خود فرد کمک میکنه، هم به جامعه کمک میکنه و هم سبب آرامش میشه.
والا خوبه، ولی باید هر کسی خودش اینو تصمیم بگیره. من اگه بیام برفض به خانمم بگم اینجوری، اون اصلا به نظر من کارایی نداره هیچ. من امتحانش هم کردم، برای اینکه از اول من نگفتم، به اصطلاح خودش تصمیم گرفته دلم جزمه. ولی خب به نظر من جامعه یه طوری باشه که تربیت یه جوری باشه که هر کسی خودش بتونه نجابت خودش رو حفظ کنه، اون خیلی خوبه.
منظورم خانوم ها نیستن، منظورم حتی آقایان.
آقایان بچه ها، بله همینه. به نظر من که اینجوری بچه هم بزرگ کردم که دخالت نکردم برای پوشششون، خیلی خوب و بار مادن. من الان هم ایش من بگم و نگم، اونا کار خودشون انجام میدن.
پوشش که هر انسانی باید پوشش داشته باشه، چه مردش چه زنش، باید پوشش اجتماعی داشته باشه، خودشو از چشم نامحرم پوشیده باشه. یعنی یه جوری که حالا هر مرد هر زن برای این جامعه، من خودم به عنوان یه فرد ایرانی، یک شهروند، حالا هر جایی که اومدم خیلی رعایت میکنم
دیگرانو به اندازه خودمون در نظر بگیریم. چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران میپسندیم. این گفته حضرت علیه. بله.
نظر شما؟
نظر من هم همینه که اون چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
آرامش باید ایجاد کنیم دیگه، جلب کنیم.
بله درسته، این بسیار تاثیر داره تو جامعه و حالا برای بچه‌های آینده، برای نسل آینده هم تاثیر خوبی داره که حالا اونا به هر حال بچه هایی که الان تو این دور زمان هستن یا حالا سن پایین تر دارن الگوشون همین بزرگتران، یا حالا به هر حال تأثیر داره که شخصیت انسان جوری رفتار کنه که به هر حال اونم الگو بگیره از این، و توی جامعه هم تأثیر بسیار خوبی داره، نظر آرامش جامعه، نظر فرهنگ، نظر نمیدونم رشد شخصیت، اینا همه تأثیر میذاره.
اول از همه اینه که این قدرت رو داشته باشیم که به نظرم جای دیگران بتونیم فکر کنیم، جای دیگران بتونیم خودمون رو قرار بدیم. شما وقتی دارید رانندگی میکنید، اگه یه لحظه فکر کنید آدمی که جلوتونه تو شرایطی که اون داره آیه شما قرار میگرفتیم واقعا بهتر از اون بودیم، رفتار مناسبتری داشتیم، بتونیم خودمون رو جای دیگران یه لحظه تصور کنیم، تو شرایط اونها تصور کنیم. گاهی وقتا اینقدر خودخواه نباشیم. متاسفانه خودخواهی چیزیه که تو جامعه ما خیلی خیلی بیش از حد داره خودشو نمود میکنه. یعنی مثلا ما حتی بچه‌هامون که می‌خوایم رشد بدیم، به جایی که پر از عزت نفس، پر از اعتقاد و ایمان و پر از در حقیقت یه جوری بارشون بیاریم که خودشون قوی باشن، خودخواه بار میاریم. در صورتی که ما آدمایی هستیم که فرهنگمون، ریشمون، اصالتمون اینطوری نیست. شاید زبان فارسی تنها زبانی باشه که میگه آقا تو وقتی حروفش یاد گرفتی همه کتابا رو کم کم میتونی بخونی یاد بگیری، ولی این اتفاق تو خیلی از زبانها نمیفته.
پوشیده بودنش خب تأثیرش اینه که جامعه اون ادب نشون میده، ادب اون خانواده نشون میده. اگر این که شما تو خونم پوشیده نباشین، یه مقدار آدم بالاخره معذبه، ولی تو جامعه باید پوشیده باشه، اجتماعی باید رعایت بشه. در هر شرایطی من صلاح میدونم که پوشیده اخلاق اجتماعی فرد نشون میده.
من به عنوان یک شهروند از کسایی که صاحب نظرن، صاحب تفکرن، مسئول هستن، خواهش میکنم که فکرهای خیلی عمیق و بلندی در این زمینه داشته باشند و به کار بگیرن تا نتیجه خوبی داشته باشه و آرامش در جامعه حکم فرما بشه.
به خانه و خانواده خیلی خوش آمدید. امروز هم در این خونه میزبان مهمان گرانقدری هستیم و قرار از ایشون بشنویم و همراهشون باشیم. خانم دکتر مرضیه مینایی پور، مدرس حوزه و دانشگاه و مبلغ بین المللی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بزرگوار، همکاران عزیزتون بزرگوار. که پشت این قاب شیشه‌ای داریم مشاهدش رو میکنیم، شنوندگان عزیز که ما رو میشنوند و خلاصه به گوش جان مطالب رو براشون شما دارید ارائه میکنید.
سلامت باشید. خانم دکتر جان، از اینجا شروع بکنیم که از منظر روانشناسی اجتماعی چه ارتباطی بین عفاف و حجاب وجود داره؟
ببینید، مسئله حالا من عفاف رو به صورت ویژه و کل مسئله نگاه میکنم و مسئله حجاب به عنوان پوشش اجتماعی مطرحش میکنیم. اون چیزی که در روانشناسی اجتماعی ما ازش یاد میکنیم یعنی دیگه فراتر از زندگی فردیه. زمانی هست که فرد به یک هویت اجتماعی دست پیدا میکنه و خودش رو صاحب یک مقام و شخصیت حقوقی هم میبیند در جامعه. لذا ما وقتی که وارد یک عرصه اجتماعی میشیم، فقط بحث عفاف و حجاب نیست، بحث نحوه پوشیدن و نحوه برخورد اجتماعی ما هست. لذا مسئله پوشش اجتماعی نشان از ارتباطات و مراودات ما انجام میده. به عنوان مثال من اینجا بگم خدمتون، ما شاید اینطور بگیم که خب مسئله پوشش اجتماعی یک مسئله شخصی و فردی هست، اما به صورت اجتماعی و عرفی انتظار نوعی پوشیدن لباس از مباحث و مقام‌های اجتماعی نمیره. مثلا اگر کسی یک شغل رسمی داره یا در یک جلسه رسمی قرار شرکت بکنه، هیچ وقت با لباس غیر رسمی حضور پیدا نمی کنه. و همچنین اگر در یک مراسم غیر رسمی دعوت شده باشه، فرد به اون دوستانه باشه، رسمی لباس نمی پوشه. اگر کسی متوجه این جریان نشه، به قول معروف یعنی هنوز نمیتونه در مراودات اجتماعی نقش ایفا کنه. لذا در مسائل اجتماعی اونجا که تأثیر و تعیین کننده بحث پوشش ما هستش و لباس ما مطرح میشه، بحث نقش اجتماعی ما هست، نه فردیت ما. لذا حتی به قول معروف غیر رسمی ترین افراد در مناسبات سیاسی باید لباسهای رسمی داشته باشن. این چه چیزهایی رسم رو مشخص میکنه و مداولات اجتماعی؟ عرف جامعه، یعنی عرف جامعه داره یک سری پوششهایی رو در رابطه با مباحث رسمی بیان میکنه و به این مورد اشاره میکنه. لذا مسئله بعدی عفافه که ما از جز جز میرسیم به کل مبحث پوشش، که اگر ما داریم در رابطه با حجاب نوع پوشش و نوع برخورد و زیست صحبت میکنیم، داریم از یک عفت اجتماعی صحبت میکنیم. یعنی این پوشش ما، این روش برخورد ما، رفتار ما باید منجر بشه به یک زیست عفیفانه، که این زیست عفیفانه نهاد اجتماع رو دچار آرامش، سکون و امنیت بکنه.
بله.
لذا این نحوهی که ما داریم ازش یاد میکنیم، حجاب به تنهایی یا پوشش به تنهایی، نمیتونه برای یک انسان امنیت خاطر بیاره. ما در مراودات اجتماعیمون باید به این نتیجه و مبحث برسیم که منجر به یک زیست عفیفانه، که هدف از اون زیست عفیفانه زندگی فردی همراه با آرامش، امنیت و سکون باشه.
بله.
لذا اگر اسلام و ادیان دیگه، نه فقط در اسلام، در بسیاری از ادیان الهی و بشری و غیر الهی داریم از بحث پوشش یاد میکنیم، این هستش که در محیط فردی هر آن گونه که میخواد انسان حضور داشته باشه، کسی کاری به این ماجرا نداره. اما زمانی که در مراودات اجتماعی انسان وارد میشه، این نحوه پوشش باید هم برای فرد و هم برای دیگرانی که در اون با اون فرد در اون جامعه زندگی میکنند، یک ویژگی متقابل امنیت و آرامش رو همراه داشته باشه.
بله.
چرا؟ چون انسان‌ها زمانی که یک مسئله‌ای رو و یک نیازی رو در جامعه ایجاد می‌کنند، با نحوه رفتارشون نمی‌تونن بگن که من نمی‌خواستم این نیاز رو ایجاد بکنم. یک نیاز کاذبی توسط رفتار من ایجاد میشه. به عنوان مثال بگم، بعضی از افراد که شخصیت نمایشی دارند، میل به تبرج و میل به تجمل رو در جامعه ایجاد می‌کنند. اینها نمی‌تونن بگن من این مدلی هستم. نه، شما دارید یک رفتار اجتماعی رو در جامعه ایجاد میکنید، یعنی ولی شروع کنندش هستی، یعنی نمیتونی بگی خاتمه دهندش هم هستم، من اینم و دیگران نیستن. لذا شروع کنندش هستی، اما خاتمه دهندش لزومن نخواهی بود.
خدا میدونه که آغاز چه راهی باشی.
دقیقا.
و چه افرادی دنبال روی شما باشن،
چه در مسیر درست و چه در مسیر غلط. چون همه انسان‌ها نیازهاشون رو به یک نحوه و به یک روش برآورده نمی‌کنند. لذا زمانی که این نیاز در جامعه توسط یک فرد ایجاد بشه و احساس نیاز در تمام افراد ایجاد بشه، و این نیاز هم به صورت خود به خودی و غریزی هستش، مثل همون میل به گرسنگی و امثال همی که وجود داره، مثلا شما نگاه کنی یک نفر یک خنده ای رو در یک جمعی انجام بده، همه خود به خود خنده شون میگیره. این مصریه. و لذا وقتی که نیازی در جامعه ایجاد میشه، اما توان پاسخ دادن به این نیاز و ارضا و برآورده شدنش در جامعه وجود نداره. حدی برای این هم نیست، یعنی هر کسی رفع نیازش به یک اندازه است. مثلا من به شما بگم، در میل نیاز به گرسنگی در مسائل جنسی هم به همین صورته. در گرسنگی یک نفر در یک حدی بخوره، رفع نیاز گرسنگی شده، اما یک نفر هر آنچه که بخوره رفع نیاز گرسنگیش هنوز صورت نگرفته، یعنی این مسئله که رفع نیاز، من کم میخورم اون یکی هم باید کم بخوره، من تحمل میکنم اون یکی هم باید تحمل بکنه، وجود نداره.
ما یه نسخه رو نمیتونیم تعمیم بدیم به کل جامعه.
ما با انسانهای مواجه هستیم که رفتارهای متفاوتی در بحران از خودشون نشون میدن و ممکنه به آسیب به جامعه بزنه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید انسانها تازه در بحران شخصیت واقعی خودشون رو نشون میدن، وگرنه اون شخصیت به قول معروف برچسب زده در شرایط عادی که ما مد نظرمون نیستش که. لذا وقتی انسان نیازی رو در جامعه ایجاد میکنه و امکان پاسخ به این نیاز وجود نداره، یک سیستم عصبی در انسان وجود داره که دچار آسیب روانی میشه.
خشم فرو خورده
ای که انسان متنابع با اون هستش که مدام دچار سرخوردگی ها، برچسب زدن ها و تحمل های بسیار زیادی میشه و بعد از اون و هر کسی بعد از این ممکنه یک رفتار متناسب با اون رو ایجاد نکنه. لذا ما نه تنها در جامعه ایران بلکه امروزه داریم در تمام جوامع غربی، و این مربوط فقط به مسئله این که حالا بحث پوشش باشه، نه، هر آنچه که ما یک نیازی رو در جامعه ایجاد میکنیم که حالا نمیتونه پاسخ به اون داده بشه، نگاه میکنیم میبینیم در جامعه جهانی بشری یک خشم فرو خورده و یک احساس انزجاری از تمام بشریت وجود داره که هر آن کسی داره با یک عدم آرامش و عدم امنیت در جامعه حضور پیدا میکنه و این داره به هم سرایت میکنه. هر کسی، حتی من یه موقعهایی حالا این آیه قرآن که از این یاد میکنه مربوط به قیامته، اما یوم یفر و مرء و اخی، یعنی روزیه که روز قیامت هر کسی حتی مادر از فرزندش احساس آرامش و امنیت نمیکنه. راهی با خودم اینطور زمینه سازی میکنم که نکند آخر از زمان و قیامت همین الان هست که حتی مادران، فرزندان و غیره در جوامع بشری دارن احساس عدم امنیت و عدم آرامش از همدیگه میکنن. و مباحث دینی و اخلاقی دقیقاً مربوط به این قضیه میشه که از همدیگر احساس امنیت بگیریم، آرامش خاطر بگیریم، یعنی باعث بشیم اطمینان قلبی نسبت به هم پیدا بکنیم. و این به نظر من از اون دسته از احکامی هست که و دستوراتی هست که خداوند چه در ادیان الهی و بعد در ادیان دیگه‌ای که داریم نگاه می‌کنیم، دین به مثابه این هستش که انسان رو به یک امنیت خاطر برسونه.
بله. خانم دکتر، آیا بحث عفاف و حجاب صرفاً در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته یا خیر ما در ادیان مختلف شاهدش هستیم؟ دستوراتش، حالا چه ادیان ابراهیمی چه ادیان دیگه؟
من هر طور که بخوام،
آیین های دیگه،
دقیقاً. ببینید، یه موضوعی رو سرکار خانم من اینجا اشاره بکنم. مسئله پوشش اجتماعی یا عفاف، زیست عفیفانه، و حجاب که به صورت کلی در رابطه با یک موضوع صحبت میکنیم، چه در مردان و چه در زنان.
بله.
مثلا ما فکر نکنید وقتی در رابطه با حجاب صحبت میکنیم فقط داریم خطابمون به بانوان یک جامعه هستش. نه تنها در اسلام که در ادیان ابراهیمی و نه تنها در ادیان ابراهیمی که در ادیان زمینی و بشری که غیر الهی مثل بودیسم، نمیدونم، برهمایی ها و انواع اقسام و حتی زرتشتی ها به عنوان یک دین الهی ازش یاد بکنیم، حتی در جوامعی که جدایی دین رو دارن، یعنی یک جدای دین رو به عنوان یک حکومت لایسیته دارن حکومت رو انجام میدن، شما نحوه‌ای از پوشش رو در اون جوامع دارید نگاه میکنید، یعنی یک پوشش اجتماعی.
بله.
این شعار و فریبی که خلاصه در قالب‌های مختلفی به خورد بعضی از افراد داده میشه که در بعضی از جوامع آزاده و هر آن گونه که لباس می‌خواید بپوشید، من به شخصه میتونم بگم با توجه به فعالیت‌هایی که انجام دادیم، شما به هیچ عنوان در بعضی از جوامع، نه همشون، نه بگم که یه جاهای مخصوصی رو برای این مباحث پوشش ها، حتی در همون جاهایی هم که میگن شما اجازه بعضی از لباس پوشیدن ها رو ندارید، یعنی تا اون حد، یعنی یک مقداری برای شما محدودیت ایجاد کرده حتی در آزادترین جوامع.
بله.
یعنی شما نه تنها در بعضی از جوامع، من در همه جوامع دارم میگم، در جوامعی که زیست اجتماعی براشون مهمه، شما حتی در قبایل به قول معروف بدوی جنگل‌های آفریقایی، در قبایل بدوی جنگل‌های امریکا، اروپا شما ورود پیدا بکنید که شاید بگیم اینجا دیگه تکنولوژی و نمیدونم تمدن و مدرنیته و خلاصه مباحث شهروندی بهش نرسیده، اما نگاه می‌کنیم به صورت فطری، عرفی و فرهنگی و عقلانی فرد به یک نحوه‌ای از پوشش رسیده باید. که عریان کامل نباید باشه. لذا من در بعضی از مواقع در کلاس‌های درسی هم به دانشجوهام این رو اشاره می‌کنم که ما میگیم رهایی مطلق، اصلا چیزی به اسم رهایی مطلق در زندگی اجتماعی وجود نداره. چون آزادی من نباید مزاحمتی با آزادی دیگران داشته باشه و این شعارهای پوشالی که آزادی مطلق و خلاصه این مباحث هست همه پوچه. اما یک مثال بسیار زیادی که اسلام در رابطه با آزادی بیان میکنه و تفاوت با ادیان و کشورها و ایدئولوژی‌های مختلف جهانی داره این هستش که همه اونها دم از آزادی میزنن، آزادی بیان، آزادی عمل، آزادی عقیده، اما اسلام و ادیان ابراهیمی با این عناوین میگن اینا به قول معروف ظاهره و هیچ وقت محقق کامل نخواهد شد. اما اسلام با یک موضوع کار داده. به قول شهید مطهری خیلی جالب این رو بیان میکنن که میفهمن آزادی معنوی رو بیان میکنن، اسلام فقط یک چیز رو میگه، میگه نه آزادی بیان، نه آزادی عقیده، نه آزادی عمل، آزادی تفکر. میخوای هر کاری انجام بده، آزادی در تفکرت، فکر کن بهش اگر مبنای عقلانی داشته باشه. لذا به همین دلیله که ما در بسیاری از مباحث خداوند عقل رو ملاک قرار میده. در پوشش، در محیط اجتماعی، خواهر من، برادر من، عقل مهمترین مسئله است در نحوه انتخاب پوشش. آیا عاقلانه هست بعضی از این پوشش ها و مراتب تا ما بتونیم اون رو تصمیم جدی در رابطش بگیریم. لذا ما در دین اسلام و ادیان دیگه به صورت ویژه ادیان الهی بحث عقل رو پیش میکشن و حتی مراودات اجتماعی و احکام اجتماعی که آداب اجتماعی رو متناسب با عقلانیت بیان میکنند، نه فقط شرع باشه و نه فقط عرف باشه. لذا ما اگر دقت بکنید، ما الان در جامعه ایران خب بحث عفاف و حجاب برامون خیلی پررنگه.
بله.
اما یک مسئله خیلی جالب رو من بگم که شاید خیلی از هموطنان ما از همین منظر نشنیده باشند، ما روز بین المللی حجاب داریم.
بله.
که اتفاقا مبدعش هم ما ایرانی ها نبودیم.
چقدر جالب.
یک خانم امریکایی در سال 2013، البته با فعالیت‌های قبلی که انجام می‌داده، روز بین‌المللی حجاب رو در روز 1 فوریه ثبت کرده، اونم ثبت سازمان ملل. یعنی نشون داده که هر زنی، و در این روز خیلی برای من جالبه که ای کاش ایران هم همسو با زنان جهان میشد، در 1 فوریه یه فعالیت‌ها و اقداماتی انجام می‌داد. در این روز 1 فوریه این خانم امریکایی، خانم نظمه، اومده گفته که هر خانومی جدای از هر دینی یک بله. تجربه یک روز با حجاب داشته باشه، مسیحی. بعد شما نگاه میکنین شعارهای I love my hijab که
بله.
روی خلاصه پشت لباسها و پرچمها و اینها زده میشه، متعلق به این روزه. یعنی در سراسر دنیا از همه ادیان و از همه قوم ها و قبیله ها و ملت های دیگه خانوم ها جمع میشن، تحصن میکنن و این روز رو و مراسم ها و نشست ها میگیرن در روز 1 فوریه برای آزادی و حق انتخاب پوشش خودشون.
خیلی جالب بود، ممنونم از شما. حالا یه خاطره من دارم در رابطه با همین مسئله قوانین کشورهای دیگه درباره حجاب. یک بار من یه دانشجویی داشتم که خیلی معترض بود، میگفت من چرا باید آخه اطاعت بکنم از یه سری قوانین پوششی در دانشگاه. من بهش لبخند زدم، گفتم ببین اصلا من هیچی نمیگم، هیچ توضیحی نمیدم، تکلیف شما همین بس برای این ترم دانشگاهیت که تحقیق بکنی راجع به قوانین پوشش در دانشگاه‌های مختلف جهان.
دقیقاً.
و گفت اصلا همچین چیزی در خارج از ایران نیست. گفتم باشه، من شما خواهش میکنم که این کار رو انجام بده، بعد راجع بهش صحبت کنیم. خواهیم دکتر، وقتی که این تحقیق رو انجام داد و میخواست این رو ارائه بده، خودش متعجب بود، گفت مگه میشه؟ من خودم تعجب کردم. هی به دانشجوی دیگه میگفت اصلا باورم نمیشد که تو کشورهای مختلف اینقدر، مثلا اگر پوشش